سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. در اثر انفجار شدید صبح امروز در یک مرکز آموزشی در غرب کابل حداقل 19 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان برای رادیو آزادی کشته شدن این دانش آموزان را در مرکز آموزشی به نام کاج در منطقه دشت برکی تایید کرده است. به گفته باشندگان محل حوالی ساعت 8 صبح امروز حمله کننده نخست نگهبان این مرکز آموزشی را مورد هدف قرار داد، سپس در داخل صنف درسی اقدام به حمله انتحاری کرد. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته، اما گروه دولت اسلامی معروف به داعش قبلا مسئولیت بسیاری از حملات را در منطقه دشت برکی در غرب کابل بر عهده گرفته است. در سال 2020 میلادی در یک حمله خونین بر یک مرکز آموزشی به نام کوثر دانش در غرب کابل حداقل 24 دانش آموز کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می گوید که حدود 1000 تن از افراد دچار معلولیت را از ماه جنوری تا ماه جولای امسال در افغانستان تداوی کرده است. دفتر این کمیته در افغانستان در توییت دیروز گفت این افراد در 7 مرکز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این کشور تداوی شدند. به گفته این دفتر شمار معلولین در افغانستان به 10000 تن می رسد. بسیاری از این افراد بر اثر جنگ و انفجار اعضای بدنشان را از دست دادند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که کت‌های سولری را به 137 خانواده در ولسوالی پنجبایی ولایت کندهار توزیع کرده. این اداره روز پنجشنبه در توییتر خود گفت که این کت‌های سولری را خانواده‌های بیجا شده، عودت کننده و آسیب پذیر به دست آوردند. UNHCR در یک توییت دیگر از ایجاد یک مرکز صحی در شهر قلات مرکز ولایت زابل خبر داده، گفته است که این مرکز خدمات صحی را به 13700 خانواده بیجا شده و عودت کننده عرضه خواهد کرد. جمعیت افغانی سرمیاشت از توزیع مواد خوراکه به 400 خانواده زلزله زده در ولسوالی اسپیره ولایت خوست خبر داده. این اداره در خبرنامه دیروز گفت که این کمک ها شامل برنج، لوبیا، بوره، مکرونی، چای، روغن، رب و بیسکیت از سوی ترکیه فراهم شده بود. جمعیت افغانی سرمیاشت گفته که آسیب دیدگان زلزله در آستانه زمستان به کمک های بیشتر نیاز دارند. ولایات خوست و پکتیکا در ماه جون شاهد زلزله بودند که بر اساس گزارش ها در آن بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان می گوید که تا حال حدود 9500 گدا در شهر کابل جمع‌آوری شدند. در خبرنامه دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان که دیروز نشر شد، گفته شده که این گداها 6495 زن، 2176 کودک و 776 مرد را شامل می شوند. طالبان گفتند که با گداهای مستحق کمک های نقدی دوامدار صورت خواهد گرفت. شماری از باشندگان کابل هرچند از این اقدام استقبال کردند، اما از طالبان می خواهند که با مشکل اقتصادی این افراد رسیدگی جدی کرده و برایشان زمینه کار را فراهم کنند. با بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال گذشته میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته و شکایت های وجود دارد که کمک های بشری عمدتاً به نیازمندان نمی رسند. مسکو میگوید که 4 منطقه اوکراین را امروز رسما با قلمرو روسیه ملحق خواهد ساخت. غرب همه‌پرسی را که در این مورد برگزار شده بود محکوم کرده و آن را برخلاف قوانین بین المللی خوانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مراسم اسناد مربوط به الحاق 4 منطقه اشغالی اوکراین را با قلمرو روسیه امضا خواهد کرد. پسکوف دیروز گفت که رهبران مناطق لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپاروژا که توسط مسکو تعیین شده اند نیز در این مراسم شرکت خواهند کرد. پیمان ناتو در مورد آسیبی که با پایپلاین گاز نورد استریم در بحیره بالتیک وارد شده ابراز نگرانی عمیق کرده. این پیمان در بیانیه روز پنجشنبه این رویداد را اقدامات خرابکارانه عمدی، بی‌باکانه و غیر مسئولانه خواند. سه نشست گاز در دو پایپلاین روسیه در اوایل این هفته مشاهده شد که دوی آن در زون دنمارک و یکی در زون سویدن دیده شده. این پایپلاین ها که از زیر آبهای بحیره بالتیک عبور می کنند برای انتقال گاز طبیعی به جرمنی دیزاین شده. در حالی که تنش ها بین غرب و روسیه در مورد جنگ در اوکراین افزایش یافته، ناتو وعده کرده است که برای حفاظت از زیربناهای حیاتی اروپا اقدام فوری را روی دست بگیرد. کشور فنلند سر از امروز 30 سپتامبر ورود شهروندان روسیه با ویزای توریستی را به آن کشور ممنوع می کند و مسیر اتحادیه اروپا را برای روسهای مسدود می سازد که در تلاش فرار از بسیج نظامی اعلام شده در هفته گذشته توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهند به اروپا بروند. پیکا هاویستو وزیر امور خارجه فنلند هدف این تصمیم را جلوگیری کامل از توریسم روسیه به فنلند و ترانزیت از طریق این کشور خوانده است. این اقدام به معنی پیوستن فنلند با پولند و کشورهای بالتیک برای جلوگیری از عبور توریست ها از سرحدات زمینی مشترک با روسیه است و بخش از تحریم ها و سایر اقدامات علیه روسیه در پاسخ به تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین به شمار می رود. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه باعث تنش‌های شدید در روابط غرب با مسکو شده است. شنونده‌های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، در اثر انفجار شدید صبح امروز در یک مرکز آموزشی در غرب کابل حداقل 19 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. همین لحظه همکارم را با خود در خط تلفن دارم و آخرین جزئیات در مورد این رویداد از او می‌شنویم. بله، بفرمایید، تازه‌ترین خبرها در مورد رویداد اخیر در غرب کابل چیست؟
سلام بر شما. بر اثر یک انفجار در منطقه دشت برچی در مربوطات حوزه 13 شهر کابل 19 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که این انفجار در یک مرکز آموزشی به نام کاج رخ داده.
نن د کابل خار د درلسم حوزه اړوند د کاج په نامو په کورس کې 14 رمن سویدا
امروز یک انفجار در مرکز آموزشی به نام کاج در مربوطات حوزه 13 شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن متاسفانه 19 تن دانش آموزان بیگناه ما شهید و 27 تن دیگر زخمی شدند که عاملان آن تحت تعقیب نیروهای ما قرار دارند. به زودی دزگیر خواهند شد.
قانون منگول تو اوس پرسی او تر طولو سخت جزا دیدی ناوړ عمل په مقابل کې ووینی.
اصوی هم برخی از منابع در ساحه به رادیو آزادی گفتند که تلفات این رویداد بیشتر است.
ببخشید، دقیقا این انفجار چه وقت و در چه شرایط رخ داده؟
بله، این انفجار ساعت 8 صبح در یک مرکز آموزشی به نام کاج زمانی رخ داد که به اساس معلومات ابتدایی 150 دانش آموز دختر و پسر به خاطر آزمون آزمایشی کانکور جمع شده بودند و ویدیوهایی که از محل رویداد در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده ظاهرا اوضاع را وخیم نشان می‌دهد. تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار به عهده نگرفته، اما پیش از این گروه مسلح داعش مسئولیت چندین انفجار را در غرب کابل به عهده گرفته بود.
با سپاس از همکارم که تازه ترین خبرها را در مورد انفجار صبح امروز در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی از کابل گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
ولسوال طالبان برای ولسوالی مندول ولایت نورستان میگوید که قضیه کشته شدن بهرام الدین، قمندان امنیه سابق این ولسوالی، در حکومت مخلوع افغانستان را به طور جدی دنبال میکند. او شب گذشته به رادیو آزادی گفت که با شمار دیگر از ولسوالها به کابل رفته. شمار از باشندگان ولسوالی مندول ادعا میکنند که طالبان بهرام الدین را به بهانه کمک رسانی با سیلاب زدگان به لغمان فراخوانده بودند و پس از توقیف و شکنجه او را کشتند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال اعتراض باشندگان ولسوالی مندول ولایت نورستان به خاطر کشته شدن بهرام الدین، قماندان امنیه سابق این ولسوالی در حکومت مخلوع افغانستان، یک مقام محلی طالبان در نورستان میگوید که به کابل رفته است و در آنجا درباره چگونگی کشته شدن این فرد با مقام ها گفتگو میکند. غلام قادر حیدری ولسوال طالبان برای ولسوالی مندول ناوقت دیشب برادی یاسدی گفت که در سفر به کابل دو ولسوال دیگر نورستان با او همراه هستند.
صرف زن نور ولسوالان هم دی غربی نورستان
صرف من نه بلکه دیگر ولسوال های نورستان غربی نیز به کابل آمدن. با بزرگان صحبت میکنیم و تشویش هستیم که چرا این رویداد اتفاق افتاد. بزرگان به ما اطمینان دادند. در این مورد به طور کامل تحقیق میکنیم.
شماری از باشندگان ولسوالی مندول ولایت نورستان ادعا می کنند که بهرام الدین در نتیجه لتکو به سوی طالبان جان باخته است. به گفته آنها طالبان به بهانه کمک رسانی به سیلاب زدگان در مندول بهرام الدین را به لغمان فراخوانده بودند و پس از بازداشت او را کشتند. ولسوال طالبان برای ولسوالی مندول تایید کرد که این شخص فراخوانده شده بود تا به عنوان یک بزرگ قومی پیشنهاداتش را درباره یک کمک رسانی به زیان دیدگان سیلاب ارائه کند. اما به گفته او بهرام الدین سپس دستگیر شد. یک باشنده ولسوالی مندول که خواست به دلیل حساسیت موضوع نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که نشانه های از شکنجه در بدن بهرام الدین دیده شده است.
به چل سر طالبان او گفته
طالبان با فریب او را فرا خواندند، بازداشت کردند و بدون اثبات گناه او را بردند و زیر لتکوب جان باخت.
در ویدیویی که از ولسوالی مندول در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است دیده می شود که هزاران تن گرده هم آمدند و یک تن که عالم دینی معرفی شده قتل بهرام الدین را نکوهش می کند. سخنران به گفته مردم محلی مولوی دیوبندی مسئول امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مندول است. او می گوید که بهرام الدین هیچ کار بر ضد طالبان نکرده بود و قاتلانش باید مجازات شوند. دیروز گزارش های نیز منتشر شد که باشندگان ولسوالی مندول این ولسوالی را از تصرف طالبان خارج کرده اند. اما خالد افغان یک باشنده مندول گفت که ولسوالی سقوط نکرده. او افزود
دست واجن و بندی خلق در مندول ولسوالی خلق پاسیده.
مردم در ولسوالی مندول در برابر این گونه قتل اعتراض کردند. به مقر ولسوالی و قماندانی امنیه رفتند. آنجا تظاهرات کردند و گفتند که از امارت اسلامی جدی میخواهند که چنین کارهای را توقف دهند.
در این میان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واتساپ به رادیو آزادی نوشت که تحقیقاتشان در مورد چگونگی کشته شدن بهرام الدین ادامه دارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگوست پارسال عفو عمومی را در افغانستان اعلام کردند. اما گروه های حقوق بشری طالبان را متهم کردند که با وجود این اعلام دهاتن از نظامیان حکومت مخلوعی افغانستان را بدون محاکمه کشتند. اتهامی که طالبان رد میکنند.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از باشندگان ولسوالی مندول در ولایت نورستان ادعا میکنند که طالبان بهرام الدین قمندان سابق این ولسوالی را به بهانه کمک رسانی با سیلاب زدگان به لغمان فرا خوانده بودند و پس از توقیف او را کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد وضعیت در ولسوالی مندول و ادعای باشندگان آن در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفت
در مورد ولسوالی های دواب و مندول معلومات تازه همی است که در اوجه هیچ کدام حادثه رخ نداده. با ولسوالا هم صحبت کردیم، با سفیده هم در اوجه مسئولین را در جریان گذاشتیم. فقط یک قضیه شده که در مندول یکی از مسئولین، یکی از متنفذین قوم قریه بوده و در ولایت لغمان با کدام قضیه گرفتار شدن، باز زیر متحقیقات جان باختن. پس آن دیده شده که شاید کدام تکلیفی دیده باشد، شکنجه دیده باشد. این موضوع زیر تحقیق است. امارات اسلامی افغانستان تلاش می‌ورده که تمام ابعاد قضیه را معلوم کنه و همچنان اگر کدام ظلمی صورت گرفته باشه عاملین مجازات خواهد شدن. و چون فرد مربوط به ولسوالی مندول نورستان بود، آنها هم اعتراض داشتن و می‌خواستن صدای خود را به بزرگان برسانند در کابل. کار شده. البته او که به ولسوالی کدام آشوبی شده باشه یا مرکز ولسوالی را کسی تصرف کرده باشه، این شایعات است، نادرست است و ایر ما رد میکنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بود و در مورد رویدادهای اخیر در ولسوالی مندول و دواب ولایت نورستان میگفت. شماره از باشندگان ولایت پروان به خصوص باشندگان شهر چاریکار مرکز این ولایت میگویند که کمبود آب آشامیدنی و حتی نبودن آن آنها را مجبور ساخته است تا از آبهای غیر سی و آلوده استفاده کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با شماره از باشندگان چاریکار هم در آن صحبت شده.
مشکل آب داره. خصوصا در این ساختمان که من نگهبان هستم یک روز سوی مه اما شش روز هفت روز نه. دیگه بین این مشکل مواجه است مردم.
کمبود آب آشامیدنی محمد عارف 38 ساله را مجبور کرده در ناحیه ششم شهر چاریکار مرکز پروان چاره دیگری بجوید، اما او چندان راضی به نظر نمی رسد.
مجبور میشین که از او جای پروژه آب بخوریم. دیگه می خوریم در جانمان میشین دیگه که می فهمیم که او جای است. در او از غالی می ریزه و مردم کل چیز خطا مندازه چیزای ناپاکه. دیگه آب خوب نیست دیگه، آب خوردن نیست.
امیرخان 47 ساله در ناحیه 13 شهر چاریکار زندگی میکند. او میگوید که برای اینکه اعضای خانوادهش بیمار نشوند آب نهر را میجوشاند.
ما نگاه باشه میدین از جو استفاده میکنیم، عادت کردیم یکی دو مره باز او جوش میتیم یکی استفاده میکنیم سردش میکنیم.
اما امیرخان میگوید که جوش دادن همیشگی آب هم برای او به علت مشکلات اقتصادی دشوار است. دکتر سید حسین استیار متخصص بیماری های داخلی عمومی است. او از عواقب استفاده از آبهای آلوده بر رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
از نظر سی آبایی که سرباز است، آبی که آب کانال، آب جوی یا قابل استفاده نیست، اینا آب را سی آشامیدنی نیست، باعث امراض مختلف میشه، مخصوصا اصالات. و فعلا ما شما میبینیم که روزانه با 40 یا 50 60 مریض روزانه با شفاخانه مریضا اصال مراجعه میکنن.
با اساس معلومات اداره احصائیه مرکزی افغانستان، در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان حدود 200 هزار نفر زندگی میکنند. روح الله افضلی آمر اداره آبرسانی طالبان در شهر چاریکار است. او میپذیرد که تمامی مردم شهر به آب پاک دسترسی ندارند.
جمله ما 7000 مشترک فعال در ساحت شهر چاریکار داریم. ساحتی که شبکه در اونجا وجود نداره است و ساحت باقی مانده تمامشان سروی شده در ازی همکار روان است از نای تخنیکی ها در ریاست آبرسانی زون کابل موجود است و ما امیدوار استیم در سالهای بعدی پلان شبکه سازی ساحت فوق وجود داره.
این اداره طالبان از هر متر مکعب آب 25 افغانی پول میگیرد. در ماهای اخیر حکومت جمهوری مخلو کار یک پروژه آبرسانی توسط پایپلاین از آب دریای سالنگ به شهر چاریکار به پایان رسید، اما فعلا برخی از مردم شهر به این نظرند که مسئولان محلی طالبان از عهده مدیریت توزیع آب آشامیدنی بر نمی آیند. محمد عارف از مسئولان محلی در پروان می خواهد که کاری کنند که مردم برای همیشه از نوشیدن آب‌های آلوده نجات یابند.
نهادهای مسئول تقاضای ما است که همین مشکل آب ما را رفع بسازه.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار آل توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلامی چوبوی خوش آشنایی میمان خانه های شما می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله رادیویی آزادی را خدمتتان تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم زندگی مملو از آرامش داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم. یادی از زنده یاد داوود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. به جای داستان هفته یک ناول کوتاه را با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان برگزیده ایم. دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری را هم داریم.
هنوز نیمه دیوارهای استاده و چشم شاعر من شاخه های شمشاد است.
نظری بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین مطلب این شماره. استاد سید محمد داود الحسینی، شاعر و محقق، از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری و یا قرن 20 میلادی بوده. استاد سید محمد داود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی در دهکده تپه که قصر دارالامان کابل در آن محل بنا یافته است، چشم به جهان گشود. استاد حسینی از آغاز کار رسمی تا پایان مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز فراوانی از مقامات دولتی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان از نشانهای معارف خدمت و صداقت یاد کرد. مرحوم حسینی افزون بر خدمات علمی، هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه فقید مقرر گردید که تا به هنگام جمهوریت سردار محمد داود خان به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه 17 جدی 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزلشان در باغ نواب کابل اتفاق افتاد. سید محمد واصف حسینی، علاقمند مجله آزادی که یکی از نواده‌های داود الحسینی هستند، در مورد حیات و کارنامه‌های جد خود سید داود الحسینی یاد نوشته مختصری فرستادند که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می‌کند.
استاد سید محمد داود الحسینی خطاط، شاعر، محقق، نویسنده و بدلشناس معروف وطن. استاد حسینی در درازنای زندگی پربار خیش با همکاری برادر بزرگش استاد سید محمد ایشان الحسینی در گستره هنر خط و خطاطی در کشور تلاش و کارهای خارق‌العاده ای را من جمله نوشتن سوره فاتحه و اخلاص در یک دانه برنج باریک، ریزنویسی ها، کتیبه های مهم چون طاق ظفر پغمان، منار علم و جهل، منار عبدالوکیل خان، منار استقلال، منار نجات و بسدها لوحه سنگ مزار از عارفان، غازیان و پادشاهان یادآوری نمود. استاد حسینی بر علاوه کارهای هنری مدت به حیث آموزگار هنر خط و ادبیات دری در مکاتب مختلف شهر کابل، استاد در دیپارتمنت های ادبیات و حقوق، عضو فنی در مطبعه های سکوک و دولتی، محرر و خطاط در جریده سراج الاخبار، مشاور فرهنگی شاه و در دوره های 12 و 13 به حیث سناتور در مشران جرگه مشغول خدمت بودند. استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید. سپس در دوره پادشاهی حبیب الله کلکانی به جرم نزدیکی با شاه امان الله خان به مدت در حبس خانگی محبوس گردید. بعدن در دوره پادشاهی محمد نادر خان به حیث آموزگار، محرر و منشی جلسات کابینه مقرر گردید. در دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه به حیث مشاور فرهنگی و سناتور ایفای وظیفه نمود. بعد از کودتای 26 سرطان و اعلان جمهوریت محمد داود خان به تقاعد سوق داده شد. سرانجام استاد حسینی به تاریخ هفته جدی سال 1357 خورشیدی به اثر سکته قلبی به لقای حق پیوست و در محوطه زیارت بابای خودی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
یاد خیری بود از زنده یاد داود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته سه جالب داریم با عناوین: طولانی ترین جاده پیاده در جهان، دومی عادت مرکب و سومی خصوصیت های موروثی مفید. نخست جاده طولانی. طولانی ترین جاده جهان برای پیاده روی از کیپ تاون افریقای جنوبی تا ماگادان روسیه است، بدون نیاز به تیاره یا قایق. در طول این را پلهای عبور و مرور وجود دارد. این را 22387 کیلومتر است و 4492 ساعت طول می کشد. 187 روز پیاده روی بدون توقف کار دارد و یا 561 روز پیاده روی 8 ساعت در روز خواهد بود. در طول این مسیر از 17 کشور، 6 منطقه زمانی و تمام فصول سال می گذرید. جالب دوم، عادت مرکب. گویند تجار نمک فروش هر روز خرش را 15 سیر نمک بار می کرد و به شهر می برد که بفروشد. یک روز انگام عبور از پل چوبی ناگهان پای خر لغزید و با بار نمک در دریا افتید. آب دریا نمک را برد و خر نه تنها بدون بار از آب بیرون شد، بلکه بدنش نیز با آب تمیز و پاک شد. خر که کیف این افتیدن را چشید، هر بار که تجار نمک فروش او را بار می کرد، همین که به پل می رسید پایش را مچ می داد و خود را به دریا می انداخت. پس از چندین بار بالاخره نمک فروش در این تجارت ضرر کرد و پیشش را تغییر داد و عوض نمک پشم فروشی را شروع کرد. زمانی که 15 سیر پشم را بر خر بسته بود و به شهر انتقال می داد،
خر بزن نمک و همان خیال پیشین امین که به دریا رسید، باز پایش را مچ داد و خود را در آب انداخت. ولی این بار پشم 15 سیر که آب جذب کرد، دو برابر وزنش بیشتر شد و خر بیچاره را در همان دریا دفن کرد. جالب سوم، عادتهای موروثی مفید، خواسته های یک مادر. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی، مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را به من بده، همان گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من بر می داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. با سپاس از تورج گروغلی، آرش پاکتین و عبیدالله عبید که این جالبها را با ما لطف کردن. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه، بخش دیگر این شماره را برایتان تقدیم می کنیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده، یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم. پدر مهدی جان که تاجر معروف بود، همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار می بازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم می پوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار می کند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک‌گویی به خانه‌اش برامن. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک‌گویان دزدی می شود. مهدی جان به مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نامهای همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدن بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. مگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نام نویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد. در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را میبرند و تحقیق میکنند و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمیانگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شم در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان می پندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود می آیند و این پندار و انتظار در وضع بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت و آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازند. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و جولیده او حرمت می گذارند، نان آبی برایش می آورند و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسند. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارند. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست. تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفس گل و طفلش آمده بودند.
ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح میآیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان پیشکش کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شادم که خوشحالی و غمگینم که با ما نیستی. من در خودم گم گشتم اما تو تنها نیستی. دودی سیاه هجر تو قد می کشد از دفترم. با واژه های شعر من دیگر تو یک جا نیستی. بله، دو بیت بود از شاعر جوان و با احساس احمد سیر بختیاری. احمد سیر بختیاری متولد 1370 در شهر کابل است. دوره ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساند و لیسانس و ماستری خود را در بخش حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده و در فعالیت‌های فرهنگی یک مجموعه شعری به نام کوچه خیال از وی چاپ شده. سیر بختیاری جوان متواضع و با اخلاق حمیده است. شعر تازه خود را خود دکلمه نموده و به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
هنوز خانه بین خرابه آباد است. هنوز مردم بین خرابه ها شاد است. هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است. اگرچه خشک شده خاک پاک دهکاکا به خاطر آور یک دره سرو آزاد است. به ذره ذره خاک تو بوسه می کارم که توته توته آن استخوان اجداد است. اگر به سوی تو می بینم و نمی گریم نگو به سینه من معدن زفولاد است. بگو حقیقت اسطوره ها نمی میرد. بگو که حمله و شهنامه تازه بنیاد است. پرنده های مهاجر دوباره می آید. کلنگ و کپک و کبوتر به باغ آزاد است. بهار چشمه کاریز نو سر جنگل برای خلق غزلهای سبز استاد است. زبان شعر پر از قصه های شیرین است. هنوز کوه پر از خاطرات فرهاد است. کنار چشمه با سطل و کوزه دخترها هنوز موی رها روی شانه افتاده است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است.
دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری بود که شنیدید. موسیقی معاصر در افغانستان نیز سیر بخصوص و نوسانی دارد. این هنر از آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و با آمدن گروهی از هنرمندان از هند آغاز به رشد و بالندگی شد و اگر چند سال دوران بنیادگرایی اول و دوم را در نظر نگیریم تا امروز که با امتزاج موسیقی غربی به ویژه در 5 دهه اخیر دائما قوس سعودی داشت. ایجاد گروه های پاپ، راک و تشکیل ارکسترهای بزرگ تا احیای مجدد گروه موسیقی در چوکات مکتب موسیقی و ده‌ها فعالیت دیگر که هر کدام در کشف هنرمندان با استعداد از بطن جامعه ما رول خود را دارد. مراد از این چند سطر این بود که هفته قبل دوست صمیمی ما ژورنالیست و نویسنده امان معاشر فعلا مقیم در کشور کانادا یاد نوشته کوتاهی برای ما داشتند در مورد هنرمند با استعداد و وارد به موسیقی راگ و پاپ وحید امید. همکارم شمیلا جاوید با اتکا به این یاد نوشته مطلبی را تهیه کرده که با سپاس از آقای معاشر آن را برای شما تقدیم می کند.
وحید امید پیش قراول راگ اند رول در موسیقی افغانستان. درباره وحید امید که تاریخ پرشکوه و جاودانه هنر افغانستان با آن خانواده ای که شخصیت های چون غلام محمد میمنگی، غلام علی امید گری خورده است، مطالبی را عرض می کنیم. سرلوحه یاد نوشته از امان معاشر ژورنالیست آزاد بود. بنابر نوشته معاشر وحید امید از طرف مادر نواسه غلام علی امید نویسنده شاعر نقاش و هنرمند نامدار افغانستان و از طرف پدری نواسه پروفیسر غلام محمد میمنگی پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان دوره امان الله خان به حساب می رود. مادرش ماری امید سرخابی نطاق، سخنور و هنرپیشه سینما و تئاتر است که مرتبط به خانواده هنر و فرهنگ افغانستان می باشد. وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته و به رادیو کابل می رفت و در ده‌ها نمایشنامه و تئاتر در جمع هنرمندان افغانستان هر یک استاد رفیق صادق، مشعل هنریار، مرتضی بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیز، فریده انوری و دیگران نقش بازی می کرد که علاقمندان زیادی داشت. به نوشته معاشر وحید امید یکی از اربابان تاثیرگذار هنر سالهای 80 است که با ساختن آهنگهای جدید و کمپوزهای مردم پسندش پا به عرصه هنر موسیقی گذاشته است. امید بعد از ختم دوره مکتب از لیسه غازی به خاطر ادامه تحصیل به کشور اتحاد شوروی وقت در شهر منسک مرکز جمهوری اوکراین از طرف دولت آن وقت اعزام شد. در جریان آموزش در رشته انجینیری استعداد هنری خود را با اجرای موسیقی در کنسرت ها و فستیوال ها نیز آشکار ساخته و مفتخر به دریافت مدال ها و تقدیرنامه های بیشماری گردیده است. اجرای کنسرت های وحید امید در شهرهای تاشکند و دوشنبه و ایرا در بلندای شهرت در آسیای میانه رسانید. آن زمانی که مردم به قدر هنر آشنا نبودند، و به هنر کلاسیک و مدرن نمی فهمیدن و فقر و بیچارگی ذوق بلند پروازی در هنر را از مردم گرفته بود، امید بی پروا با شور دلیرانه زنجیر و زولانه های انانات و رسوم پیچیده فرهنگ سنتی را در موسیقی دارید و هنر غرب را در کشور با وجود آورد و نخستین آهنگ راک ان رول مغرب زمین را بگو بگو روی پرده آورد و هنر موسیقی غرب را با موسیقی افغانستان درآمیخت. در سال 1989 میلادی در تلویزیون اوکراین آهنگ افغانی فرشته جان فرشته با آواز گیرای وحید امید و اجرای رقص به وسیله زنان اوکراینی شور شعفی را در اشتراک کنندگان به وجود آورده و از هر طرف آواز تحسین او بلند شد. وحید امید بعد از آن که هنر موسیقی را به شکل اکادمیک فرا گرفت، ویدیو کلیپ های مردمی و عالی را ثبت نمود. وی به منظور خدمت بیشتر به هنر موسیقی و رشد استعداد هنری جوانان در خارج کشور هم بیکار ننشسته و در کشور زیبای ونکوور کانادا استدیوی ثبت ساخته و مصروف ثبت آهنگ برای آوازخوانان با انتخاب شعرهای آبدار، کمپوز و آهنگ می سازد. دلبرم رفت و سفر کرد ز آغوشم رمید با اجرای حبیب قادری و چند دیگر از ساخته های وحید امید است. وحید امید آهنگ های مشترک به زبان های انگلیسی، روسی و فارسی با استانداردهای بین المللی ساخته است که توسط گروپ های معروف و مشهور در کانادا اجرا می شود. محمد الله نوری یکی از ژورنالیستان افغانستان در رابطه با وحید امید گفت به نظر او وحید امید یکی از پیشگامان موسیقی پاپ در افغانستان که سنت شکنی در موسیقی معاصر افغانستان را دارد و در استایل جاز راک به درجه موسیقی تحصیلات عالی داشت، پیرو استایل آوازخوان شهیر بریتانیا جورج مایکل بود. او هنگامی که مشغول تحصیلات عالی بود از کمپوزیتوران بزرگ شوروی سابق همچون رایمان پاولز و پودوفکین هم بهره برده و کمپوزهایش را اجرا کرده است. وحید امید پس از احمد ظاهر که سه آهنگش را در سیستم فونوگرام منفی یک یعنی موزیک ثبت شده بدون صدای آوازخوان که دو آهنگش بیادمان است، تنها شدم تنها از کشور فرانسه هانری کوماسیوس و آهنگ گل سنگم ایرانی بود، اولین کسی است که همین سیستم را در افغانستان در کنار گروه هنری گل سرخ با سرکردگی امیرجان صبوری و هم رکابان دیگرشان رایج ساخت که تا امروز بسیاری از آوازخوانان افغان از این سیستم استفاده می کنند. با باور امان معاشر وحید امید عاشق زیبایی های طبیعت است که به همین منظور هتل شخصی در یکی از تفریگاه های برازیل در لب بحر ساخته است تا کار و زندگی پربار آیندهش را در آن دیار ادامه دهد. برایش طول عمر با سعادت آرزو می کنیم.
نظری بود بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف از یاد نوشته های داستان نویس نامدار کشور شفیق نامدار است که در 30 بخش زیب صفحه ویژه خود در فیسبوک نموده. شفیق نامدار با حوصله‌مندی حدود 30 سماوار مشهور شهر باستانی مزار شریف چون سماوار منگل، سماوار صدیق، سماوار مامادوس، سماوار ببرک، سماوار ستار و دههای دیگر را می‌شناساند و موقعیت هر کدام را مشخص می‌سازد. شفیق نامدار در مقدمه این متول چنین نوشته: این مجموعه نوشته‌های کوتاه یک نگاه شتاب زده بر فرهنگ. اگر بتوانیم فرهنگ بگوییم، سماوار نشینی در شهر مزار شریف به گونه نمونه از افغانستان بود. بخش اعظم معرفی سماوارها از چشم دید خودم بود. این نوشته ها به نوشته ذوقی یادداشت و می تواند به مثابه طرح اولیه یک پژوهش گسترده از پهلوهای فولکلور شناسی، تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی یک جامعه باشد. در این نوشته از واژه سماوار که اسم و وسیله آب جوشانی است به حیث اسم مکان نیز استفاده شده، زیرا در افغانستان اسم شی سماوار مجازن به اسم مکان چایخانه یا سماوار کار برده می شود. بلی، در بخش 23 این متول با سرخط فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف چنین میخوانی که جالب است و آن را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم میکند.
سماوارنشینی و چایخوری از این سبب زود در میان جامعه جا باز کرد و پذیرفته شد که نخست چای نوشیدنی حلال بود و با هیچ گونه ممانعت شرعی مواجه نگردید. با وجودی که چای از کشورهای غیر مسلمان مثل چین و هند وارد کشور می شد. حتی به اندازه نسوار، سگرت، چلم به دید کراهیت دیده نشد. دوم این که چای یک نوشیدنی ارزان بود و در 4 فصل سال نوشیده می شد و هر کس با پول اندک می توانست روی تخت سماوار بنشیند و چای سفارش بدهد. چای سیاه، چای سبز و چای سر شمه. و از هر طبقه جامعه می توانست از سماوار و چای بهره ببرد. سوم، دیگر این که طرز تهیه چای ساده و سری بود. سماوارچی ظرف چند دقیقه می توانست برای مشتری چای پیشکش کند و همچنان سماوارچی از ناحیه فروش چای هیچ گونه ضرر را متقبل نمی گردید. چای نوشیدنی نبود که باسی یا شب مانده گردد و یا فاسد شود. چهارم این که وقت یک چاینک چای پیش روی مشتری گذاشته می شد، تعارفات دیگر مثل میوه تازه، لبنیات، آب سرد، دوغ و غیره زحمتش رفع می گردید. و بالاخره پنجم این که چای به مزاج همه موافق بود. برای سرد مزاج ها چای سیاه، برای گرم مزاج ها چای سبز، برای دلخوش ها چای سر شمه می فارید.
درخت خم کن و منار بچینم
آقا چای نخوره،
جوانی مجرد تا که بشینم
آقا چای نخوره،
جوانی مجرد دیشم رسیده
آقا چای نخوره،
با قول بی وفا تا که بشینم
آقا چای نخوره،
امو چای سماوار
آقا چای نخوره،
سر قالی نپت دار
آقا چای نخوره،
بازار چار کار
آقا چای نخوره.
سخن
من چند پیرامون فرهنگ سماوارنشینی در بلخ را نیز شنیدید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از حیدر سلیم در همین جا به پایان می رسد. لبریز از خوشی و خوشبختی باشید.